بسم الله الرحمن الرحیم. ان ربی علا کل شیء حفیظ. بحث جلسات گذشته ما عمدتاً درباره خداشناسی بود، خداشناسی در طبیعت یا خداشناسی با اسماء خدا، اونطور که خود خداوند در قرآن ما رو راهنمایی کرده. میگه ولله الاسماء الحسنا، خدا خیلی اسماء زیبایی داره، نامهای نیکویی داره. فدعوه بها، خدا رو اونطوری بخوانید. آیا فقط خواندن لفظ اسماء خدا کافیه این مشکلی رو حل میکنه؟ مثلا ما اگه بگیم یا لطیف مثلا، ولی ندونیم لطیف یعنی چی، این یه تلسمیه، معجزه ای میکنه. بگیم یا عزیز حکیم، نفهمیم عزیز یعنی چی، فکر کنیم عزیز یعنی دوست داشتنی، حکیم رو نفهمیم. بگیم یا غریب مجیب، اونطوری که پیامبران میگفتن، نفهمیم مثلا غریب یعنی چی، مجیب یعنی چی. پس لازم اول آدم بشناسه صفات خدا رو. اینی که گفته خدا اسماء زیادی داره، با اون اسماء بخوانیدش، یعنی باید بشناسیم که بخوانیم دیگه. یکی از اسامی خدا رو که در جلسات گذشته خوندیم منتقم بود. به نظر ما اسم قشنگی نیست. به ما گفتن انتقام نگیرید، انتقام چیز زشتیه. چرا خدا منتقمه؟ به نظر ما جلوه خوبی نداره. یه مقداری توضیح تو اون جلسه دادم که انتقام خدا یعنی چی. نقمه یعنی در واقع دفع کردن، طرد کردن، یا به زبان انگلیسی ریجکت کردن دیگه. خب ما حق نداریم کسی رو دفع بکنیم، طرد بکنیم از خودمون. خدا گفته با هم آشتی بکنید، بسازید، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. ولی در سیستم خدا اینطور نیست که همه چی جذب بشن. مثالی که خدمتون زدم اگر از خاطر نبرده باشید، عرض کردم یه میوهی که گندیده باشه، شما وقتی برمیدارید بلافاصله چشمتون میبینه که این رنگش فرق میکنه، ریجکت میکنید، دور میندازیدش. یا اگه چشمتون ندید از اونوری گذاشته باشنش، تا به دهانتون نزدیک میکنید بوش رو احساس میکنید که بوی گندیده میده، این سیب خوشبو نیست. پس از طریق ابزار دوم سیب رو دفعش میکنید، بازم متوجه نشدید، در دهان میذارید، از مزهش میفهمید، دهانتون هم متوجه نشد، عجله داشتید، وقتی قورت میدین معده شروع میکنه با حرکت‌های شدیدش این رو دفع بکنه. از معده‌م که رد میشه باز آدم دچار دیسانتری میشه، تمام وجود میخواد هی دفع بکنه. پس خدا هر سیستمی رو که آفریده براش یه حفاظتی گذاشته، دفع میکنه چیزی رو که با اون ساختار، با اون بدن هماهنگی نداره. چرا ما اگر میخوایم تزریق خون بکنیم باید گروه خونی خودمون انتخاب بکنیم؟ اگه با گروه خونیمون هماهنگی نداشته باشه بدن ما عکس العمل نشون میده. چرا وقتی که پیوند کلیه میزنن، قلب میزنن، پوست یا هر چیز دیگه، باید دقیقاً کدهاش با بدن بخونه؟ اگه نخونه بدن ریجکت میکنه اون رو. این میشه انتقام، نقمه یعنی دفع کردن. حالا میان بدن رو فریب میدن با داروهای یا گلبولای سفید رو میارن پایین که بدن تشخیص نده این، حالا فرض کنید کلیه‌ای که بهش پیوند دادن مال خودش نیست، وگرنه نمیپذیره بدن. این یه مثال ساده است که چطور در بدیهی ترین مسائل یک حالت ریجکشن وجود داره. در هر سیستمی چیزی پذیرفته میشه که با اون سیستم هماهنگ باشه. حالا در یک سیستم بالاتر، در یک سیستم کلی، آیا اشکال نداره هر چیزی میتونه وارد بشه؟ تو دانشگاه هر کس و ناکسی رو راه میدن، هر آدم بی سوادی رو بهش مدرک میدن؟ خب نمیدن دیگه، طبیعیه، یه ورودی میخواد. آیا ورود به بهشت هر کسی وارد میشه؟ خب نمیشه دیگه، ریجکت میشن، دست رد به سینه‌شون زده میشه. میگه شما فکر کردین که ام حسبتم، آیا چنین حساب کردین که اونا که اهل تقوا هن با اونایی که بیبند و بارند سرنوشت یکسانی دارن؟ شما فکر میکنید اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن با مفسدین فی الارض یه سرنوشت دارن؟ مالکم کیف تحکمون، چتونه، چه خبر، چرا یه همچین قضاوتی میکنید؟ کجای دنیا اینطوریه؟ هر کی هر کاری کرد فرق نمیکنه. پس خدا منتقمه به این معناست که خداوند چیزی رو که شایسته نیست، هماهنگ نشده با اون چیزی که منطقیه و اصولیه، این سیستم دفع میکنه. تو دانشگاه هستی، در بهشت، در ابدیت، باید یک شایستگی ها و آمادگی ها رو کسب کرد تا وارد شد. حالا درباره این واژه توضیح دادم در دو سه جلسه گذشته بود، نمیخوام زیاد تکرار کنم، خواستم فقط تو جریان قرار بگیریم. یکی دیگه از اسماء خدا خیشاوند با همین کلمه منتقم، یعنی از نظر معنایی به هم نزدیکن. امروز میخوام راجع به اون واژه خدمتتون صحبت بکنم. یه 10 دقیقه یه رو بی اولی صحبتی میکنم، بعد یک DVD میبینیم مثل همیشه، و بعد باز یه 10 دقیقه یه رو دیگه ای صحبت خواهیم کرد در نتیجه گیری از اون فیلمی که دیدیم. این صفتی که میخوام امروز دربارش عرض کنم صفت حفیظه. خدا حفیظه. خدا حفیظه یعنی چی؟ بارها تو قرآن گفته و ربک علی کل شیء حفیظ، پروردگار تو اونی که رب صاحب اختیاره حفیظ همه چیزه. حفیظ مبالغه حفظه، بی نهایت حفظ کننده، مطلقا حفظ کننده. خدا چی رو حفظ میکنه؟ ما که این همه تصادف میکنیم، از بین میریم، مریض میشیم، خیلی چیزا هست که اتفاق داره میفته. خب اگه بخوام بگیم خدا همه چی رو داره حفظ میکنه، پس چرا بی نظمی اتفاق داره میفته؟ یا ان ربی علی کل شیء حفیظ بارها توی قرآن اومده. این واژه 44 بارم در قرآن اومده با مشتقاتش در 22 تا سوره قرآن. حفیظ همون معنای نگهدار و مراقب رو داره، کسی که گارده، نگهبانه در واقع. حالا اینکه چه چیزایی رو خدا حفظ میکنه، ما چند تاش رو اول میخونیم و بعد وارد نتیجه گیریش میشیم. آیت الکرسی رو همه خوندیم دیگه، نیست؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدایی که بجز او هیچ نیروی دیگه وجود نداره. او حیه، حی مبالغه حیاته، او زنده جاویده و قیوم یعنی برپادارنده است، جهان رو او به پا داشته، حیات از اونجا ناشی شده. لا تأخذه سنتون ولا نوم، خدا نه چرتش میگیره خسته بشه دیگه و نه میخوابه. لا یعود حفظهما ولا یعوده حفظهما، حفظ این عظمت. میگه قبلش ببخشید، میگه که وسع کرسیه السماوات والارض، این عظمت آسمان ها و زمین، کرسی آسمان و زمین خیلی وسیعه، با وجوده که اینقدر عظیمه، حفظ کردن این سیستم او رو خسته نمیکنه. میلیاردها میلیارد کهکشانه، تو هر کدومم میلیون ها خورشیده و چقدر موجود همه دارن کار میکنن. خب یکی اینا رو حفظ کرده دیگه، کافیه یه لحظه یه نظمی به هم بخوره همه چی منفجر میشه، دست میره دیگه. کی اینا رو حفظ کرده؟ میگه اون حفظ کرده، خستم نمیشه. ما هر چیزی رو حفظ کنیم خسته میشیم. یه بار سنگینی رو دست بگیریم، بعد از اینکه 10 دقیقه راه رفتیم میخوایم بذاریمش زمین دیگه. خدا میذاره زمین؟ نه، خسته نمیشه. پس یکی از موارد حفاظت، حفاظت سیستم جهانه. در یه جای دیگه میگه که یه ده تعجب میکنن، میگن ما وقتی مردیم، وقتی پوسیده شدیم، خاک شدیم، دو مرتبه بر میگردیم. ذالک رجع بعید، عجب چیز غیر ممکن و بعیدی هست. جوابشون این چیه؟ میگه قد علمنا ما تنقص منهم و عندنا کتاب حفیظ. این میمیره، آدم میگه که ما وقتی پوسیده شدیم، استخوان شدیم، میگه همه این مراحل من میدونم، هر لحظه ای که سلولات داره جذب خاک میشه، اینا زیر نظر منه. یعنی تمام اطلاعاتی که حالا این داره پوسیده میشه، گوشتش، پوستش، استخوانش، و نزد ما یه کتاب حفیظی هست. کتاب یعنی سیستمی که داره ثبت و ضبط میکنه. یعنی تمام اطلاعات تو دور نرفته، جایی نرفته. آنچه که از اول عمرت تا آخر عمرت انجام دادی جای دوری نرفته، همه چی وجود داره دیگه. چرا فکر میکنی که وقتی مردی همه چی تمام میشه؟ پس یکی از موارد حفاظت، حفاظت اطلاعاته. تنها تو ارتش ها نیستش که سازمان حفاظت اطلاعات وجود داره، تو سیستم خدا هم حفاظت اطلاعات وجود داره. اینفورمیشن درز نمیکنه بیرون بره، همه چی اینا ثبت شده. خب در یه جای دیگه میگه خب شما میخوابید دیگه، خدا همه چی رو میدونه، بیداری، خوابی. میگه که او بالا سر شماست، یا یرسل علیکم حفظتن، یه نیروی محافظی برای شما فرستاد. تو که میخوابی یه مرگ دیگه، پس کی تو رو حفظ کرده؟ میگه مادام العمر شما تحت حفاظت یه نیروهایی قرار دارین، فرشتگانی قرار دارین، وقتی که مرگتون فرا برسه یه نیروی دیگه شما رو میگیره. حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسولنا و هم لا یفرطون. پس حتی حیات ما، زندگی ما، باز میگه که یه نیروی محافظی وجود داره. یا در جایی میگیم شما یوم الدین رو قبول ندارین، کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین. یه چیزای محافظ شماست، شما کاملا تحت کنترل هستین. کرامن کاتبین، نیروهایی هستن که همه چی رو دارن ثبت و ضبط میکنن، مثل اینکه دوربینای جلو ما روشنه، دائما تمام حرکاتمون داره ثبت میشه. یه کسی دفعه عرض کردم از لندن اومده بود، میگفت که 600 هزار دوربین در خیابونای لندن به خصوص بعد از این چیزا نصب شده، روزی نمیدونم چندین ده هزار از آدم عکس گرفته میشه، هر جا آدم میره دائما ما زیر دوربینا هستیم، همه جا. اینا رو خودمون قبول داریم، میبینیم تمام حرکات ما توسط انسانها داره ثبت و ضبط میشه. اینجا هم که خب خیلی خیابونا آدم رد میشه، همش دوربین هست دیگه، تندر شده صورت حسابش، دو هفته بعد میاد در خونه آدم، فلان ساعت فلان روز از این چهارا رد شدی و قرمز شده بود. ولی باور نمی‌کنیم در حساب خدا از چراغ قرمز رد بشیم، دوربینی هست دیگه. میگه نه علیکم لحافظین، نیروهای کاملا محافظ شما. دروغ هم نمی‌نویسن، کرامن کاتبین، نویسندگان خیلی گرامی هن. یعنی این دوربینش غلط کار نمی‌کنه. یعلمون ما تفعلوا، هر کاری بکنید در واقع این نیروها ثبت و ضبط کردن. در جای دیگه قرآن مثلا اصلا یه سوره ای هستش که اونجا میگه اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره جز این که حفاظتی هست. از ستارهای تپنده آغاز میکنه، ستارهای ظاهرا نوترونی است، و سماع و طارق، قسم به آسمان و قسم به طارق. طارق اون کوبندگیه، متراکم. میدونید ستارها، خورشیدها وقتی که میمیرن اون هستشون بسیار متراکم میشه، این الکترون ها در به اصطلاح هسته ادغام میشه، تمامش میشه نوترون. در واقع ستاره های نوترونی که خیلی هم سریع دور خودشون میگردن، خیلی کوچیکن ولی فوق العاده کوبیده شدن. مطرق یعنی چکش. و سماع و طارق، میگه و ما ادراک ما طارق. تو فکر میکنی طارق چیه؟ چطور میتونی درک بکنی؟ النجم سابق، ثاقب، یه ستاره نافذه. این بلک هول ها میبینیم که چقدر نافذن، یه کهکشان رو داره یه بلک هول میگردونه، نور رو هم نمیتونه، نورم از جاذبهش نمیتونه فرار بکنه. در واقع داره از یک عالم بالا در مثلا کهکشان ها صحبت میکنه. میگه اصولا ان کل نفس لما علیها حافظ، هر چیزی سیستم محافظی داره. یعنی یه کهکشان رو این نیروی جاذبه عظیم مرکزی، این بلک هول ها یا ستاره های تپنده نوترونی دارن حفظ میکنن. میگه خب حالا اون بالا رو نمیفهمی، حالا بیا تو خودت. فلینظر الانسان مما خلق، حالا خودت نگاه کن از چی خلق شدی، از ماء دافق. یه بار فیلمشو اینجا با هم دیدیم که چطور یک به اصطلاح اسپرمی که وارد اون محیط میشه با اینکه در یه محیط بیگانه است چه نیروهای محافظی این رو فرا گرفتن، چطور میره در رحم قرار میگیره، در یه جای محکمی میگه براش مسکن دادیم و چقدر محافظت میشه که این پله پله رشد بکنه در یه محیطی که غریبه است و بعد از 9 ماه یک انسان کاملی رو ساخته آمده بیرون. کی حفظش کرده اون رو؟ یه غریبه‌ای وارد یه سیستم دیگه شده، تمام اجزای اون سیستم دست به دست هم دادن برای حفاظت از این که یک حیات برتری رشد بکنه. پس هم از کهکشان بالا و بعد میاد تو ذره، از ذره تا کلان داره این سیستم رو مطرح میکنه. در آیات دیگه از خود انسان میگه که لهو معقباتون من بین و من خلفهی، من بین یدهی و من خلفهی یحفظون من امر الله. چطور از تولد تا مرگ این حیات ما تحت کنترل نیروهایی هست که گارانتی میکنه حیات ما رو، و این حیات توسط چه سیستمی داره حفظ میشه؟ این آیه رو هم خیلی از تکرار میکنیم، وقتی گرفتار میشیم به خدا پناه میبریم، میگیم فاللهو خیر و حافظن و هو برهم و راحمین. این تو داستان حضرت یوسف اومده. خب یوسف گم شده، اون برادرش هم گم شده، حالا بچه ها از پدر میخوان که در واقع ما رو بفرست بریم مصر دنبال او، این برادر کوچیکمون هم بفرست، ما خیلی محافظیم. اون جواب میده که خداست که محافظه. اونا میگن انا لهو لحافظون، ما محافظیم. میگه والله خیر و حافظن، خداست که محافظه و هو ارحم الراحمین. به خاطر اون رحمت ویژش، آثار رحمت خداست که سیستم حفاظت رو داره. بارها در قرآن این مسئله تکرار شده که به پیامبر میگه تو حفیظ نیستی، فقط خدا حفیظه. یک سلسله آیات هستش که میگه حیات کره زمین رو من از طریق این فیلتر روی زمین 7 آسمان حفظش کردم. این رو یه بار یه بحث مفصلی داشتیم. میگه ما در آسمان بروجی قرار دادیم، قلعه ماننده، و زیبا کردیم و حفظناها من کل شیطان رجیم. آسمان رو حفظ کردیم از هر عنصر رانده شده ای، یعنی هم اشعه های ما برای بنفش، هم سنگ های سرگردانی که به زمین میخوره. یا در جای میگه جعلنا السماء سقفا محفوظا، این آسمان بالا سرتون رو یه سقف محفوظی کردیم، محفوظ یعنی حفظ شده. در 4 آیه قرآن مسئله حفاظت از حیات کره زمین رو گفته. زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. خدایی که همه چی رو رو قدر و اندازه قرار داده، این سیستم زمین رو، حیات شما رو هم یه فیلتری روش قرار داده که حفظ بکنه. قرآن رو هم در 2 آیه گفته که ما حفظ میکنیم. من حالا برای اینکه یه مقداری با این صفت خدا آشنا بشیم، این موارد رو خدمتون عرض کردم که همه چی توی کره زمین تحت یک سیستم حفاظتی هست. پس از یه طرف خدا ریجکت میکنه هر چیزی رو که خلاف سیستمه، از یه طرف اون چیزی رو که آفریده داره حفظش میکنه، مگر اینکه خود ما ضد اون قوانین حفظ عمل بکنیم. حالا به عنوان نمونه، این حفظ صدها قلمرو داره در صدها هزاران موضوع. این فیلمی که حالا میبینید، این در واقع سیستم حفاظت رو تو دریا نشون میده. اسم فیلم هست Splendor on the Seas، در واقع اون شکوه و جلال در دریاها. 4-5 قسمت داره، یکی اینتروداکشنش هست 4 دقیقه هست، یکی دیگه Defend Tactics، تاکتیک های دفاعی که موجودات دریا دارن که چگونه از خودشون دارن دفاع میکنن، یعنی حفاظتی که خدا در درون تک تک موجودات دریایی گذاشته. قسمت 3 شیپ چنجینگ، که چگونه تغییر شکل میدن موجودات در دفاع. حالا بعضی وقتا تغییر رنگ به رنگ محیط در میان، بعضی وقتا اصلا شکلشون عوض میشه، ماهی عین درخت میشه، شاخ و برگ داره. با چه سیستمی دارن از خودشون دفاع میکنن. بعدش سیمبیوزیس در واقع یک نوع تجانس، همزیستی با هم، یک سیستم دفاعی که به کمک یه به اصطلاح موجودی میره در پناه یه موجود دیگه. چطور یه ماهی برای حفظ خودش میره تو دل گیاهای سمی که ماهیای دیگه نمیتونن بیان اونجا. این بدنش در واقع پوستش به گونه ای هستش که این میتونه، حالت ترانسپرانت داره، این سم رو اثر نمیذاره ولی کسی دیگه نمیتونه بیاد، یعنی همکاری با هم میکنن. یا بعضی از ماهی ها چگونه سیستم حفاظتیشون اینه که به کمک همدیگه میان. و اینم 7 دقیقه هستش. قسمت آخرش هم The Evolution Misconception، در واقع اون تصور غلطی رو که ایشون حالا مطرح میکنه که در داروینیزم مطرح شده که این اساس حفاظت رو درست نتونستن درک بکنه. در حال همطور که عرض کردم چند نوع سیستم حفاظتی رو میگه، یکی تغییر شکل و رنگ دادن، به رنگ محیط در آمدن. بعضی از ماهی ها رو نشون میده وقتی دشمن میخواد بگیرتشون، باد میکنن مثل توپ میشن که دیگه تو دهن ماهی جنگنده، ماهی دشمن، نمیرن، بزرگ میکنن خودشونو. بعضیا خار در میارن مثل خارپشت، دیگه اصلا نمیشه بهشون دست زد. بعضیا یه هیکل مهیبی به خودشون میگیرن، اصلا یه قیافه دیگه، حالا موجودی که شاید 10 برابر اونام بزرگ باشه وحشت میکنه، میترسه ازشون. بعضیا فریب میدن، چگونه دشمن رو فریب دادن. حالا ممکنه در تکامل بگن اینا اتوماتیک در اثر تصادف در طول میلیون ها سال انجام شده، ولی وقتی این مجموعه را آدم میبینه میره جزئی نمیشه که یک کسی اینا رو بهشون آموزش داده. بعضی از ماهی ها رو نشون میده، ملاحظه میفرمید که در اعماق اقیانوس هستن، چراغ دارن، این به اصطلاح برق، الکتریسیته تولید میکنن تا 100 ولت، یعنی یه سیستم دفاعیش. اتفاقا از کتاب داروین هم میاره که خود داروین هم مونده بود که این اصلا قابل توجیه با مسئله اِوولوشن نیستش، نمیدونیم از کجا آمده، آخه این ماهی از کجا به عقلش رسیده که الکتریسیته تولید بکنه، هیچ سابقه ای تو موجودات دیگه نداره. بعضیشون هم طور که عرض کردم در گیاهان سمی از خودشون دفاع میکنن، بعضیا مرکبی پس میدن دوربر خودشون رو تیرو تار میکنن که دیده نشن. انواع سیستمای حفاظتی، خدا چون حفیظ اسمش، کل سیستمو، هم یونیورس رو حفظ کرده، هم جان ما رو میگه من حفظ کردم، هم قرآن رو حفظ کرده، هم اتمسفر روی زمین رو یه سیستم حفاظتی گذاشته و هم در درون هر موجودی یه سیستم حفاظتی گذاشته. همینطوری که در وجود ما گلوبولای سفید دارن این نقش رو ایفا میکنن دیگه، ما هر کاری بکنیم، بهترین تغذیه، بهترین ورزش، بدن 100% سلامت، اگه سیستم حفاظتی نداشته باشیم با اولین میکروب از پا در میایم. ولی در بدن ما علاوه بر گلوبولای قرمز، همینطور که همه بهتر از بنده میدونید، یه لشکری خدا گذاشته. اینا یکی دو جور نیستن، ده ها نوع هستن. بعضیا تشخیص میدن میکروب رو، طبقه بندی میکنن، علامت روش میذارن، فیکسش میکنن، خبر میدن به ستاد مرکزی. اون به اصطلاح دسته ای از اون گلوبولای سفید که رقیب و اصطلاح حریف این نوع میکروب هستن، اونا میان به جنگش. گلوبولای سفید هستن که سلولای مرده رو بیرون میکشن، گلوبولای سفیدی هستن که سمومات بدن رو دفع میکنن، آب و جارو میکنن، در واقع شهرداری بدن به عهده اوناست. هم ارتش بدن هستن، هم شهربانی هستن، هم سیستم امنیتی هستن، یعنی بقیه بدن دارن کار میکنن، نقش وزارتخونه‌های مختلف، ولی گلوبولای سفید نقش ارتش رو و نقش به اصطلاح شهربانی رو و سیستم‌های امنیتی رو داره ایفا میکنه تو بدن. خدا اینو گذاشته که حفظ بکنه دیگه. یه بار به یه مناسبتی مقاله‌ای رو اینجا خوندم، خدمتتون عرض کردم اگه از خاطر نبرده باشین. یه مقاله ایه که بچه ای از همون ابتدای کودکی این بیماری استخوان پیدا کرده بود، گلوبول سفید بدنش تولید نمی کرد. اینو دیگه دیدن نمیتونن کاریش بکنن، تنها چیزی که به نظرشون رسید اینو تو یه محفظه ای بردنش، یه چیز شیشه ای بزرگ مثل کره، تمام راه های ورود رو بستن، به صورت استریل هوا یعنی اکسیژن و مواد غذایی بهش میدادن. خانواده ظاهرا ثروتمندی بود که خرج اینا رو هم داده بود. کاملا مراقب بودن که این به هیچ وجه تماسی با دنیای بیرون نداشته باشه. تا 12-13 سالگی هم بود که معلوم نشد از کجا یه میکروبی وارد این سیستم شد و بلافاصله مرد. یعنی میکروبی که هر کدوم ما هزاران هزارش رو در روز داریم استنشاق میکنیم یا تو غذایی که میخوریم، اولینش که رفت این از پا در آورد با این همه مراقبت، با این همه خرج. اگه پس ما سیستم دفاعی نداشته باشیم هیچی نداریم. شما میبینید در دریاها همه دارن همدیگر رو میخورن، در خشکی هم همینطوره. یعنی تنازع بقای دیگه، اصلا غذای دیگه وجود نداره، از پلانکتون ها گرفته چیزای اولیه همه همدیگر رو دارن میخورن، ولی نظمشون هیچ وقت به هم نخورده. میلیون ها ساله که همه همون تعدادن. لات پشتایی که حرکت میکنن یا ماهی ها، هر کدوم ده ها هزار تا تخم میریزن. اگه قرار بود این تخم ها تبدیل به همونقدر ماهی میشد، ببینید چطور میشد. خرگوش در سال 3-4 بار بچه میذاره. اگه قرار بود که دشمن نداشته باشه، 2-3 ساله سطح کره زمین رو خرگوش برمیداشت. حالا ماهی ها که به جای خودش. یه سیستمیه که اگه 10,000 تا تخم میریزه، به اندازه یه دونش ماهی باید بشه. چطور اینه که همه دارن میخورن و یه تخم هم میریزه؟ یک نظم فوق‌العاده است. میگه والله علی کل شیء قدیر، قدر و اندازه و این هندسه رو خدا گذاشته. همه چی روی یک تعادلیه، هیچ چی نظمش به هم نمیخوره. همه دارن همدیگه رو میخورن، ولی هیچ کدوم نه تعدادشون زیادتر میشه و نه کم میشه، همه هماهنگن با هم دیگه. حالا این فیلم رو میبینیم و بعد یه نتیجه گیری که ما حالا خدا ازمون خواسته که این سیستم حفاظتی رو چگونه رعایت بکنیم. تا همینجا فعلا من ازم ختم میکنم، فیلم رو میبینیم بعد ادامه میدم. خب همینطور که ملاحظه فرمودید، این فیلم در واقع یک گوشه ای از صفت حفیظ رو نشون میده که عرض کردم خدا حفیظه. چطور در زمین‌های مختلف این صفت حفاظت رو میتونیم ببینیم. این موجوداتی که آفریده، در این حالی که همه از همدیگه دارن تغذیه میکنند، یک سیستم حفاظتی هم برای هر کدوم گذاشته، کاملا متعادله، نه نسلشون کم میشه نه زیاد میشه. یه قسمتی از این فیلم یه اشاره کرد، همون اوائلش بود، که این خدایی که این جنگل رو آفریده همون خداییست که این ماهی، این ماهی همون خداییست که اتمسفر رو همون. من به یاد یک خطبه‌ای در نهج البلاغه افتادم، این دو سه خط رو خدمتتون میخونم. میگه ان فاطر النمله هو فاطر النخله. این در زبان عربی نمله و نخله، نمله یعنی مورچه. یه بار این زندگی مورچه رو با هم دیدیم. میگه اون کسی که ابداع کرده، ابتکار کرده، فاطر یعنی شکافتن پرده عدم و ایجاد یه چیز بی سابقه، اون کسی رو که نمله رو ساخته نخله رو هم ساخته. نمله مورچه یعنی همین عظمت‌ها تو درخت نخل هست. به خاطر دقت اجزای هر چیزی و تفاوت‌هایی که هر موجود زنده داره. مل جلیل و لطیف، نه پیش خدا موجود خیلی خیلی بزرگ فرق میکنه، نه اون چیزی که خیلی ریز نادیدنیه. و ثقیل و خفیف، نه اونی که مثل فیل خیلی سنگینه، نه اون چیزی که مثل پشه انقدر سبکه. و القوی و ضعیف، نه قوی و نه ضعیف. فی خلقه الاسوا، همه در پیش آفرینش خدا یکی‌اند. برای ما بزرگ و کوچیک، سبک و سنگین اهمیت بیشتری داره. و کذالک السماء و الهواء و الرياح و الماء، همینطوره. برو تو عظمت آسمان ها، برو در هوا نگاه بکن، برو در بادها مطالعه بکن، برو در آب مطالعه بکن. فانظر الی الشمس و القمر، به خورشید میخوای نگاه بکن، به ماه برو نگاه بکن. همه این عظمت ها فرق نمیکنه، هیچ تفاوت نمیکنه. و نبات و شجر، برو به رویدنی ها، به مراتب، برو به درخت ها نگاه بکن. همون عظمتی که در گیاه و علف زمین هست، همون در درخت ها هست. و الماء و الحجر، برو حالا آب رو مطالعه کن، شگفتی های آب، ذرات آب. جلسه پیش بود راجع به آب اینجا بحث داشتیم دیگه. حالا برو روی سنگ ها، روی معادن. و اختلاف هاذ اللیل و النهار، حالا برو در گردش شب و روز، این حرکت حساب شده جهان، و تفجر هاذ البحار، برو در این دریاهایی که حالا شکافته میشه، آبی که در سطح زمین جاریه، و کثرت هاذ الجبال، حالا یه نگاهی به چین و چروک سطح زمین و کثرت این کوها و نظام کوها در زمین بکن، و طول هاذ القلال، حالا برو رو قله ها، ارتفاع بالا پایین بودن، یه ذره کمتر بود برف جمع نمیشد، آب به صورت برف و یخ براتون تو تابستون نمی‌بود، یه ذره بلندتر بود اصلا راه عبور انسان ها رو به نقاط مختلف میبست، و تفرق هاذه لغات، حالا برو رو لغت ها، زبان های مختلف مطالعه بکن، و الالسن المختلفات، زبان های مختلف، فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه. بعد میگه وای بر کسی که اندازه گذار رو انکار میکنه، فالویل لمن انکر المقدر، اون کسی که این قدر و اندازه ها و نظامات رو گذاشته، و جهد المدبر، اون کسی که تدبیر کننده است، لجبازی میکنه، انکار میکنه. میگه اینا فکر کردن که مثل گیاهن که زارعی نداشتن، خودشون رویدن، جهان این مزرعه خودش رویده، هیچ باغبانی نداشته و هیچ صانعی نداشته برای این همه موجودات، میلیون ها موجود در دریان. اینا نه حجتی دلیلی دارن، نه تحقیق کردند. هل یکون بناء من غیر بانن، آیا ممکنه یه ساختمانی غیر از بنا ساخته شده باشه؟ او جنایت من غیر جانن، یا جنایتی باشه که جانی نداشته باشه. یعنی میگه چطور این تصور رو میکنه. حالا این فیلمو که دیدیم با اون بحث های مقدمات، بحثمون تا اینجا این بود که خدا حفیظه، سیستم حفاظتی خدا رو هم در فیلتر آسمان ها زمین در همه جا دیدیم، دیدیم که چگونه این سیستم حفاظتی رو برای هر موجودی قرار داده. حالا ما چی رو باید حفظ بکنیم؟ آیا ما هم وظیفه حفاظت داریم یا نداریم؟ اینی که میگن تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدایی رو باید گرفت، اخلاق خدا یعنی این ویژگی ها رو دیگه، یا اینی که خدا گفته در قرآن هست که خدا اسماء زیبایی داره، خدا رو با اون اسماءش بخوانید، یکی از اسماء خدا حفیظه، ما حفیظو بخونیم، آیا این لفظش یک عملی بر ما میکنه؟ یا یاد گرفتن حفیظه، حفاظت رو جز ویژگی های خود در آوردنه. حالا قسمت دوم که بیشتر از یه دقیقه رو مزاحمتون نمیشم، بحث اینی که ما باید چه چیزایی رو حفظ بکنیم. اول اینکه خدا گفته بهشت رو من برای کیا قرار میدم؟ میگه ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهشت داره نزدیک میشه برای متقین، هازا ما توعدون، این بهشت رو من بعده دادم برای کی؟ لکل اواب حفیظ، برای هر کسی که حفیظه، خدا حفیظه، هر آدمی هم که حفیظ شده باشه بهشت مال اونه، اواب. حالا حفیظ یعنی چی در واقع؟ حالا توضیح میده خودش حفیظ کیه. من خشی الرحمن بالغیب، آدمی که در غیب از خدا خشیت داره. غیب یعنی چی؟ یعنی یه پلیس درونی داره، یه وجدان داره. ما همش نگاه میکنیم مردم ما رو میبینن نمیبینن، کسی فهمید کسی نفهمید. خیلی وقتا هست آدم میگه خب من اگه این کارو بکنم پلیس جریمه میکنه، پلیس هست نمیرم از چراغ قرمز، سوء استفاده از اداره نمی کنم چون معلوم میشه اخراجم میکنم. یعنی در واقع اون چیزی که در بیرون هست برای من خطر داره، جلوی منو گرفته که خلاف و خطا نکنم. ولی اگه این مشکلات نباشه، هیچ کی منو نبینه، هر کاری فسخ و فجورم میخوام بکنم، هر لذتی کیفی انحراف اخلاقی، مشکلی برام نیست. ولی کسی که میگه در غیب، غیب یعنی غایب، نه در چشم مردم، یعنی یه چیزی درونش داره، یک پلیس درونی داره، یعنی خودشو پس حفظ کرده دیگه، یعنی یه نیروی محافظ داره نه از چشم مردم. دوم چی؟ و جا به قلب منیب، پیش خدا از دنیا که میره چی پیش خدا ببره؟ یه قلب بازگشت کننده. یعنی قلب ما خاصیت بازگشت کنندگیشو نباید در دست بده. ما همه صبح تا شب خلاف و خطا میکنیم، این انقدر مهم نیست. مهم اینه که این قلب خاصیتشو از دست داده، وقتی رفتی دیگه رفتی یا برمیگردی. منیب مبالغه توبه است که دائما برمیگرده، هرچی خلاف خطا میکنه زود متوجه میشه، اصلاح میکنه خودشو. تو این دریا، تو این اقیانوس که کشتی داره به سمت ساحل میره، دائما امواج داره این ور اونور میبره کشتی رو دیگه، طوفان، باد، موجه. مهم اینه که یه کسی ناخدایی پشت سکان نشسته باشه، قطب نمام دستش باشه و جهت و نقشه بدونه، دائما اصلاح مسیر بکنه. هر وقت به چپ میره برگردونه وسط، به راست میره برگردونه وسط. این مهمه. بهش برای کسی است، برای کسی که حفظ داره میکنه مسیرشو، یعنی کشتی رو داره حفظ میکنه، نمیذاره کشتی چپ و راست بره غرق بشه. پلیس درونی داره و دائما برمیگرده اصلاح میکنه خودش رو. پس تو قرآن گفته بهشت رو من به حفیظ میدم. پس خیلی مهمه که ما سیستم و کنترل حفاظت از خودمون رو داشته باشیم. بیش از همه تو قرآن گفته اندامتون حفظ بکنید. حافظین فروجهم، فروج یعنی اندام‌های جنسی، چه مرد چه زن فرق نمی‌کنه. 4 بار تو قرآن این تکرار شده. ول حافظین فروجهم ول حافظات، هم مردا و هم زنا. یعنی اندامی خدا داده، این بی حساب که نداده، این برای تولید مثل، این محدوده، یه مرز داره. نمیشه که آدم اندام‌های جنسیش رو در واقع رایگان بخواد ملیش بکنه. بارها گفته یکی از موارد حفاظت، البته به صورت سمبولیک گفته، فرق نمی‌کنه دیگه، در هر مرحلهش هیچ نوع ارتباط غیر مجاز نباید داشت. یعنی پس یکی غریزه جنسیه. این معنای حفظ و یه جایی هم در جو رابطه زن و شوهر تو قرآن هست، میگه فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله. زنان شایسته زنانی هستن که در غیب، یعنی غیاب شوهرشون نیست، اون چیزی که خدا گفته حفظ باید بکنن میکنن. پس این یک معنای حفظ دیگه که در همون رابطه است. پس یکی از چیزایی که ما باید حفظ بکنیم مسئله روابط جنسی هستش، به هر نوعش، با هر کیفیتی، در هر لولی. در واقع دومین چیزی که قرآن خیلی بهش در مورد حفظش صحبت کرده، حفظ ارتباط با خداست. حافظوا علی الصلوات، صلات یعنی به سمت خدا رفتن. ما رابطمونو با هر کسی که بهش احتیاج داشته باشیم حفظ میکنیم دیگه. ممکنه با بعضی سالی یه بار عیدی میشه تلفنی بکنیم، احوال پرسی بکنیم، ولی اگه یه جای کار میکنیم سعی میکنیم رابطمون با اون باسمون، مدیرمون به هم نخوره دیگه، به کسی احتیاج داریم. به نسبتی روابطمونو حفظ میکنیم که نیاز داریم، ولی انگار مثل این که با خدا نیازی نیست. هر وقت گرفتاری پیدا کردیم سراغ خدا میریم دیگه، نیست. قرآن بارها گفته که صلاتتون رو حفظ بکنید، یعنی این رابطه. صلات منظور نماز نیست، نماز یکی از اشکال صلاته. ارتباطتون رو با خدا همیشه دوستانه نگه بدارید، نه موقع احتیاج. خدا یه چیز رزروی نیست که هر وقت نیاز داشتیم درش بیاریم از تو تاخچه خونه. قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار میشن. کیا هستن مؤمنون؟ اولش چی میگه؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. یا پزونم مزاره، دائما این ارتباط رو زنده نگه داشتن، دائما در طول زندگیشون حفظ کردن این رو. یا حالا 4 جای قرآن هست، من خیلی خستتون نکنم. یه جا در رابطه با آیات طلاق، در دعوای زن و شوهر و اختلاف و اینا، گارانتی این روابط رو میگه کسانی که صلاتشون رو حفظ میکنن. یعنی وقتی رابطت با خدا قوی باشه دعوا دیگه نداره. سر چی؟ هر دوتون به یه منبعی وصلین، سر چیزای مادی، و تو چرا اینو گفتی، من اونو گفتم، من اینجوری میخواستم، تو اونجوری میخواستی، سلیقه‌ایه. سلیقه همش از من برمیخواد. جایگاه سلیقه ها کجاست؟ من. وقتی که همه یه منن، هیچ کدوم نیم من نیستن، دعوا میشه دیگه. خودخواهی هاست که دعوا ایجاد میکنه، کار به طلاق میکشه. خودخواهی ها بره کنار، صلات باشه، صلات واقعی، نه نماز دلاراست شده، همه اینا پاک میشه میره، مثل آبی است که رو آتش میریزه. سومین چیزی که گفته باید حفظ بکنید، حفظ کتاب خداست، قوانینه. در مورد تورات راجع به علمای دینی یهود میگه و ربانیون و الاحبار، این ربانیون این احبار به مستحفظو من کتاب الله، اینا مأمور حفاظت کتاب خدا بودن، نه که حفاظت کنن تو تاقچه زیر دست و پا نیفته بی احترامی نشه، یعنی این ارزش‌ها رو حفظ میکنن، این قانون خدایی رو حفظ کردن پایمال نشه تو جامعه. و کانو علیه شهدا، اینا باید خودشون مدل الگو و نمونه اون ارزش‌هایی که تو کتابه باشن، فقط کتاب نباشه که بگن. عالم بی عمل به چه درد میخوره؟ اونایی که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند به چه درد جامعه میخوره؟ میگه اینا با عمل خودشون دارن حفظ میکنن اون ارزشو. لازم نیست آدم حرف بزنه، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. هی آدم حرف بزنه ولی عمل جور دیگه بکنه. میگه با عملت حفظ بکن. ما همه عمل امام حسین یادمونه، ولی از صد نفر که امام حسین میشناسن یکی شاید بدونن که امام حسین چی گفته. حرفا مهم نیست، عمله که حفظ کرده، آزادی رو، عدالت و ایثار رو حفظ کرده. با عملشون یه چراغی رو روشن نگه داشتن اون بزرگان. در جای دیگه میگه والحافظون لحدود الله، ارزش‌های مرزهای خدا رو یه عده‌ای باید پاسداری کنن. فقط تو مرز کشور نیست که سرباز میذارن که دشمن تجاوز نکنه، یه چیزایی ارزش‌های هست تو جامعه، یه عده‌ای باید غیرت داشته باشن. وقتی یه کاری به زمین میفته باید ناراحت بشن دیگه. داستانی میدونید وقتی که سپاهیان معاویه حمله میکنن، سربازای معاویه، و میرن از دو تا زن یه مسلمان یه یهودی اون جواهراتشون رو میدوزن و میرن. حضرت علی میگه به خدا قسمه یک کسی این خبر رو بشنوه، اول تعریف میکنه میگه چی شد، آمدن و غارت کردن و زدن و بردن، و این دو تا زن فقط جیغ کشیدن، داد زدن، به خدا پناه بردن. یه آدم با غیرتی نبوده بیاد از اینا دفاع بکنه. اونا آمدن غارت کردن، خونم از دماغ هیچ کدومشون نریخت و رفتن دست پر. وافرین، خوب غارتشون رو کردن رفتن. میگه به خدا قسم اگه یه مسلمان یه خبر رو بشنوه، اگه بمیره برش ملامتی نیست، بلکه سزاواره که همتون بمیرید که انقدر غیرت نداشتیم. ما پول این یهودی‌ها رو میگیریم، جزیه ازشون گرفتیم که حفاظتشون بکنیم، نکردیم. به این میگن حفاظت. حفاظت یه ارزش ها. برای یه آدمی غیرت داره، مطرحه، میخواد حفاظت کنه، ولی برای مردم اکثرا برایشون مهم نیست که. یکی اینه که میگه باید حفظ بکنید. یکی دیگه مسئله سوگنده، قسمتون حفظ کنید. میگه خداوند حالا یه قسم همینجوری خوردی لغوه که مؤاخذه نمی کنه، ولی اگه قرارداد بستید جدیه. ولیکن یا آخذ کن به ما عقدتم الایمان، دست دادید، امضا کردید، شوخی نیست. اگه قسم تو بشکنی باید کفاره بدی. کفارش چیه؟ میگه که باید 10 نفر رو قضا بدی یا لباس بدی، یا اگه نمیتونی باید برده آزاد بکنی اون دورانی که برده داری بوده، یا اینکه 3 روز روزه بگیری تا یه حرف بی خود نزنی. پس میگه چیزی که باید حفظ بکنیم این که حرفمون رو حفظ بکنیم. نمیشه آدم یه حرفی بزنه باید زیرش بزنه، این رو باید حفظش کرد. اینی که ما صفات خدا برای ما کلاسه، ما وارد یه دانشگاهی شدیم که رشته های مختلف داره، فیزیک، شیمی، غیره. دانشگاه خدا، خدا لطیفه، باید لطف داشت یاد بگیریم، درس لطف. خدا حکیمه، باید حکمت یاد بگیریم تو مدرسه. علیمه، باید علم یاد بگیریم. یکیش هم خدا حفیظه، خب ما باید حفظ بکنیم دیگه، یه چیزایی رو باید حفظ بکنیم. تو قرآن دونه دونه حالا داره به ما درس میده که چه چیزایی رو حفظ بکنیم. اینا بعضی از درس‌هاش بود که خدمتتون گفتم. مهمترینش در واقع حفظ ناموس، ارزش‌های جنسی، حفظ ارتباط با خداست، صلات، حفظ کتاب خداست، حفظ مرزها و ارزش‌های نظام خودیست، حفظ قراردادامونه، تعهدات و پیمانهامون هستش، و یک دو تا چیزای دیگه هستش. یک دو تا اشاره کوتاه هم از نهج البلاغه خدمتتون میکنم و عرضم تموم میکنم. میفرماد که الا و انه لا ینفعکم بعد تزیه دینکم شیئا حافظتم علیه من امر دنیاکم. میگه شما اگه دینتون رو حفظ نکنید، تمام تلاشتون هم حفظ دنیاییتون باشه، خونه و زندگی و مال منالتون، آخرتتون رو ضایع کرده باشید، این چه حفظیه؟ یعنی حفظ مهمتر حفظ ارزش‌های دینیتونه، حفظ آخرتتونه. بعد در جای دیگه میفرماید که نعمت خدایی که بر شما داده تمام بکنید، که تحمل و صبر و پشت کار داشته باشید در طاعت خدا. و المحافظت علی مستحفظکم علیه، اون چیزایی که خدا گفته حفظ بکنید، حفظ بکنید تو دنیا، که حالا بعضیش که تو قرآن بود خدمتتون گفتم. یه جای دیگه در نهج البلاغه به مالک اشتر حضرت علی که مصر میخواد بره حکومت بکنه، درباره محرومین جامعه، مستضعفین، فقیرا میگه وحفظ لله، حفظ بکن به خاطر خدا، مستحفظک من حقه، اون چی که خدا گفته که این طبقات پایین رو حفظ بکن، مراقبشون باش، حقوقشون نذار پایمال بشه. آخرین نکته وصیت‌های حضرت علی است که از دنیا میرن، میگه الله الله، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید، ایها الناس فی مستحفظکم من کتابه، خدا خدا رو در نظر داشته باشید در حفظ کتاب خدا، کتاب خدا رو حفظ بکنید، یعنی ارزش هاشو نذارید پایمال بشه. در حال خداوند به همه ما توفیق بده که این صفت حفیظ او رو بشناسیم، بدونیم که هزاران سیستم حفاظتی در دنیا گذاشته، هزاران سیستم حفاظتی برای ما گذاشته از جسممون و جانمون، فقط فرق ما با بقیه موجودات زمین با حیوانات اینه که اونها به صورت سیستماتیک خداوند این سیستم حفاظت رو براشون گذاشته، ولی به ما آزادی داده، اختیار داده، میگه حفاظتت اینه، این کارا رو باید بکنی تا حفظ بشی. اینی که میگه رابطت رو با خدا حفظ بکن، نه اینکه خدا احتیاج داره که ما رفیقش باشیم باش غر نکنیم، یعنی تو اگه میخوای رشد کنی بالا بیای، باید دائما به خدا نگاه بکنی، به ارزش‌های خدا، خدا رحمان، رحیم، علیم، حفیظ، ودود، غفور، با این صفت هاست که تو حفظ میشی، ارزشات میاد بالا. اگه قطع رابطه کنی بری سمت دنیا و شیطان، صفت های دنیایی، رقابت، جنگ، ستیز، حسادت، بخل، اونا رو پیدا میکنی، تو اونا رشد نمیکنی. در واقع آموزش های حفاظت که به ما داده، همش ما با این چیزا میتونیم خودمون رو حفظ بکنیم، سالم بمونیم، این دنیا رو با قلب سلیم یا با قلب منیب بتونیم پیش خدا برگردیم. به هر حال موفق باشید و پناه بر خداوندی که حفیظه، والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. صدق الله العلی العظیم.